1 و 3 گشتیم توی 10.91 صفحه 83 ازا رفته آزا بحث از اینجاست که آیا در اطراف علم اجمالی اجراع اصل عملی جایز یا نه؟ علم اجمالی اگر منجز است در چه حدی منجز است؟ اینو قراره در براعت بحث کنم. بحث اینجا بحث در اصل تمجیزه. یک کلمه که آیا علم اجمالی با شک فرق داره؟ یا بزام شک؟ شما در حکمی که شک بدوی دارید در اون چطور به اطراق اصل عملی؟ حکمی هم که معلوم به اجمال باشه برید سراغ اصل عملی، آیا مجاز این کار یا نه؟ اگر بگیم نه، یعنی علم اجمالی رو منجز می‌دونیم. اگر بگیم بله میشه رفت سراغ اصل عملی، یعنی علم اجمالی رو منجز نمی‌دونیم. کل عدم مثل شک. شما یه وقت شک بدوی دارید، آیا جلس استراحت موجبه یا نه؟ براحت جاری کنید. یه وقت شکتون مقرون به علم اجمالی است، یه وقت شک داری آیا فلان عمل واجبه یا نه؟ یه وقت وجوب رو میدونی اما واجب آیا نماز جمعه است یا نماز ظهر نمیدونی. بگیم این علم اجمالی هم مثل شک بدویست، براعت جاری کن در هر دو. نماز ظهر رو نمی کنی واجبه یا نه، براعت جاری. نماز جمعه رو نمی کنی واجبه یا نه، براعت جاری. غرض اینه که بحث از حد تنجز فعلا بنا نیست مطرح بشه. بحث در اصل تمجزه. خوب دقت کنید، بحث رو اینجور شیخ شروع میکنید فهمت که به این بیان که عرض کنید دقت کنید. اجراع اصول در اطراف علم اجمالی گاهی برای صاف کردن جاده مخالفت عملیه است. یک بحث. نمیدونید نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه؟ بگید نماز ظهر رو که نمیدونم واجبه یا نه، برای هر جایی میکنم نمیخونم، ترک. نماز جمعه رو همینجور اصل عملی رو جاری میکنی برای اینکه جاده مخالفت عملی رو صاف کنی. یک بحث که خواهد آمد جلسات بعد، این کار جایز نیست، غلطه. در اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه با معلوم به اجمال قطعا غلطه. به تعبیری که عرض کردیم، اصل رو جاری کنید که جاده مخالفت عملیه رو باز کنید. براحت جاری کنید، جاده مخالفت عملیه رو باز کنید. حالا یه مخالفت عملی قطعیه رو وقتی در هر دو جاری کنید، یا مخالفت عملی احتمالیه رو وقتی در یکی جاری کنید، که اینو قرار نیست دیگه اینجا مطرحش کنه. این قسمتش کالا علم اجمالی اگر مانع اجرای اصل عملیه برای باز کردن راه مخالفت عملی تا چه حد مانعه؟ آیا مخالفت قطعیه را حرام میکنه؟ مخالفت احتمالیه را حرام میکنه؟ این براست که برابر بخشه. اما اصل جلوگیری علم اجمالی از اصل عملی، از جریان اصل عملی برای مخالفت عملیه خواهد آمد که علم اجمالی جلوی این کار رو میگیره، منجز. اینو ازش تعبیر کنه مخالفت عملیه. اما گاهی از اجرای اصول عملیه مخالفت عملیه پیش نمیاد با معلوم به اجمال، یا بنا نداری مخالفت عملیه داشته باشیم، یا پیش نمیاد، یا بنا نداری مخالفت عملی داشته باشیم. آیا میشه اصل رو اجرا کرد برای اینکه جاده مخالفت التزامیه را صاف کنه؟ عملا با حکم معلوم به اجمال مخالفتی پیش نمیاد، اما التزاما به برکت اصل ملتزم به غیر حکم معلوم به اجمال بشه مخالفت التزامیه. خوب دقت کن تو مثال. من اگر علم اجمالی دارم دفن میت المنافق مثلا، یا رو بگید کافر، علم اجمالی دارم دفن میت کافر یا واجب است یا حرام، بیان اصالت و عدم حرمت، اصالت و عدم وجود اجرا کنم. که چه نتیجه ای بگیرم؟ اباحه،
ملتزم بشم به برکت اجراء اصل، با که میدونم یکی از اون دو یا وجود یا حرمت نمیدونم بودم، ملتزم بشم به اباحه. التزام پیدا کنم به اباحه، البته مخالفت عملیه که رخ نمیده از این اجرای اصل، عملا یا فاعل یا تارکی، این اصول رو جاری بکنی نکنی، ملتزم به اباحه باشی یا نباشی، ملتزم باشی به همون ما هو المعلوم بالاجماع المردد فی التعیین، مخالفت عملیه که پیش نمیاد یا فاعل یا تارکی، یا اگر احیانا مخالفت عملیه قرار پیش بیاد تو مخالفت عملیه نکنی، تو نظر عملی مخالفت نکنی، التزاما مخالفت کنی. دقت کنید، من میدونم یا شستن این لباس بر من واجبه یا شستن اون لباس، علم اجباری دارم شستن یکی از این دو واجبه، کدام یکی نمیدونم. مثال به توسلی میزنم، علم اجباری دارم یکی از این دو واجب یا یکی از این دو حرامه، چه شبه وجوبیه چه شبه تحریمیه، یکی از این دو لیوان حرامه خوردنش، بخوام اصل عملی اجرا کنم، فقط در حد التزام به اباحه، هر دو رو التزاما ملتزم به اباحه بشم، اما عملا فرض کنید در شبهه تحریمی هر دو رو کنار بذارم، هیچ کدوم رو نخورم، مباح رو اینا رو مباح بدونم بذارمشون کنار، یا مباح بدونم انجام بدم هر دو رو بشورم دو لباس رو. اگه بخوام اصل جاری کنم هر دو رو بخورم، اصل رو جاده ساب کنه مخالفت عملی گرفتم، این خواهد آمد که جایز نیست و در چه حدی جایز نیست، جایز نیستش در همین تنبیه خونده میشه، حد جایز نیستش تو براعت خونده میشه، اما بنا نیست اصل رو جاده ساب کنه مخالفت عملی کنم، فقط میخوام جاده ساب کنه مخالفت التزامی کنم، مخالفت التزامی با اینکه میدونم یکی از این دو مایع حرامه، بیام ملتزم باشم به اباحه هر دو. میدونم یکیشون واجبه، بیام هر دو رو مباح اعلام کنم، اما عملا فرض کنید اصلا احتیاط کنم هر دو رو انجام بدم یا هر دو رو ترک کنم در شبهه تحریمیه، در وجوبیه هر دو رو انجام بدم، این میشه مخالفت التزامیه. بعد هر دو قلم رو بحث کنیم، حکم معلوم بالاجماع اونجور که امتثال جوارحی میخواد و خواهد آمد، نمیتونید با اصل حکم معلوم بالاجماع رو نادیده بگیرید، البته در چه حدی نباید نادیده گرفت، آیا در حد موافقت قطعیه یا موافقت احتمالیه تو براحت، اما نمیتونید نادیدهش بگیرید بالکل، حکم معلوم به اجمال تو عمل مکلف باید خودشو نشون بده. تا چه حدی باید نشون بده بحث خواهد شد. اما التزام هم به حکم معلوم به اجمال لازمه. نمیشه با اصل اصول را جاری کنیم حکم جدیدی از اصل استفاده کنیم به اون ملتزم بشیم. حالا یا در اون جایی که این التزام ما مخالفت عملیه رو در پی نداره یا در جایی که اگر داره مخالفت عملیه نمی کنی. کجا نداره؟ جایی که دوران بین وجوب و حرمت علم اجباری داره این که یا واجب یا حرام، دفن المیت کافر یا واجب یا حرام، کدامشه نمیدونی. براعت جاری کنید، ملتزم به اباحه بشید، اما این التزام میکنم که مخالفت عملی به بار نمیاره. چون این التزام رو شما نداشته باشید بالاخره عملا یا فاعلی دوتارکید. الان هم که التزام رو دارید عملا یا فاعلی دوتارکید دیگه، چیزی رو عوض نمی کنه. گاهی مخالفت التزامیه میکنه مخالفت عملیه رو در پی داشته باشه، اما نمی کنید این کار رو. عملا اگر شما یه وجوبی هست احتیاط میکنید و انجام هر دو، شما یه تحریمی هست احتیاط میکنید بهتر کرده، اما تمسکن به اصل ملتزم باشید به اباحه. این فقط دو نقطه بحثه، هر دو رو باید، یعنی عنوان بحثه و در هر دو منطقه باید بحثه. بالاخره اینه که میگید در اطراف علم اجمال اصل جاری نمیشه، اصل مؤثر در عمل جوارحی اما اگر فقط تأثیرش رو محدود کردیم در قلمرو مخالفت جوانحی، مخالفت التزامی، التزام به غیر حکم معلوم به اجمال در اطراف علم اجمالی، التزام به غیر حکم معلوم به اجمال داشته باشی اما حکم معلوم به اجمال رو تو عمل بپای، حواشو داشته باشی. این میگه مخالفت التزامیه. آیا اجرای اصول در این حد ممنوعه؟ اونجوری خواهد آمد در حد عملی ممنوعه، در حد التزامی هم ممنوعه؟ البته یک نکته رو باید دقت کنید، این مخالفت التزامیه اینجا گفته میشه، فوری نگید بدعته. التزام به حکم غیر معلوم به اجمال بدعت، معلوم جایز نیست. نه، التزام به ما جاء به النبی صلوات الله و سلام علیه، الا ما جاء به النبی لازمه ایمانه، اگر من مرتب بشه است. التزام به ما جاء به النبی الا ما جاء به النبی، یعنی این علم رابعی تفصیلا و تفصیلا و این علم رابعی اجبالا و اجبالا، این لازمه ایمان شخص. این مخالفت التزامی اینجا میگیم برخواسته از اصله. یعنی چه مانعی داره بگیم در موارد علم اجمالی خود شارع به برکت ادله اصول به ما اجازه داده ملتزم بشیم به حکم سادس غیر از حکمین محتمله این که وجوب حرمت باشن. خودش اجازه داده ملتزم باشیم به اون. البته عملا باید حکم معلوم بالاجماع رو حواش داشته باشیم. لذا میگیم در موارد علم اجمالی داریم به وجود یا حرمت عملی بیاییم اصول رو جاری کنیم، اصالت البراءه از وجود از حرمت ملتزم بشیم به اباحه. عملا هم که این التزام ما تأثیر نداره، بالاخره یا فاعل به تارک بیایید در جایی که نمیدونیم آیا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر براءت از وجوب هر یک رو جاری کنیم. البته این مثال رو نزنید، مثال تعبدی غلطه، مثال باید به توسلیات زد. آیا این لباس رو باید بشورم یا اون لباس رو؟ میدونم یکیش رو باید بشورم، واجبه بر من شستن این یا اون، نمیدونم البته وجوب رو میدونم، متعلق وجوب رو نمیدونم، این عمل شستن این لباسی اون لباس یا براءت جاری کنم ملتزم بشم به اباحه. حکم به اباحه کنم، این مخالفت با حکم معلوم به اجماعه. اما فقط در حیطه التزام به برکت اصل حکم ظاهری اباحه رو ملتزم بشم، اعلان کنم حکم این اباحه است التزامم. البته عملا شبهه وجوبیه است، هر دو رو همه باید ترک کنیم یا حتی یکیش رو همه باید ترک کنیم. عملا حضور همه رو ترک کنیم برابر مسئله که وجوب احتیاط، یک شو همه رو ترک کنی برابر مسئله که حرمت مخالفت خطیه کفایت موقعات احتمالیه. اونو بحثش میاد در شبه تحریمیه باید براحت بشید. عملا همه برید فاعل هر دو باشید یا حتی فاعل یکی باشید، مباحش میخوای بدونی بدان، اما باید احتیاط کنی یا بنابرای اون مسئله که دیگه باید واقعا یکی بذاری کنار، حقیق هر تو رو بخوری نمید. این یه مخالفت التزامیه استنادن به اصل. این دو قدم رو بحث عبارت ببینید، ازا عرفت آزا بر نمون الى حکم مخالفت علم اجمالی. آیا علم اجمالی حکم معلوم به اجماع مخالفتش جایزه یا نه؟ اینا رو دیگه با حوصله روش دقت کنید. مخالفت علم اجمالی یعنی اجراء اصول عملی مثل موارد شرط بدوی، آیا جایزه یا نه؟ در شرط بدوی چطور اصل جاری کنید؟ در علم اجمالی هم اصل جاری کنید، نه در سید از معلوم به اجمال اونو کلم مشکوک بدون حسابش کنید، آیا جایزه یا نه؟ فنقول میگه باز بحث منشعب میشه به دو نقطه. مخالفت الحکم المعلوم به اجمال یا تصور علا وجهی. الا اول مخالفت رو من حیث الالتزام، حالا جلسه بعد بحث خواهیم کرد. ببینید تطهیر مسجد واجبه، واجبه توسلی، شما عملا باید مطیع باشید، مسجد رو تطهیر کنید، آیا التزاماً هم باید ملتزم به وجود باشید؟ اگر من ملتزم به وجود نیستم ولی خب تطهیر بکنم مسجدم، معصیت کارم، یه خوشی بحثه. حتی در علم تفصیلی، یه مثال یاد داریم، علم تفصیلی حالا فعلا در حکم معلوم به تفصیل فرض کنید که بعد موافقت التزامیه لازمه، شما باید همونجوری که عملا فاعلی التزامن هم واجب بدانی. حالا بحث اینه، آیا در اطراف علم اجمالی از اصل اولی کار بر نمیاد که جلو این وجوب التزام رو بگیره؟ اصل اونقدر ارزه نداره که جلو مخالفت، جلو موافقت، وجوب موافقت عملی رو بگیره، مخالفت عملی رو تجویز کنه، اونقدر توان نداره. اما توان این رو نداره که جلو مخالفت التزامی رو باز کنه. مخالفت عملی نمونه، مثل التزام به اباحه وطی مرحه مردده بین من حرم و وطقها بالحق و من وجب و وطقها بالحق بهی بالحق. مثال به شبهه موضوعیه میزن، میدونی زوجت رو قسم خوردی بر نسبت به اون، نسبت به وطی اون، آیا ترک وطق یا انجام وطق؟ نمیدونی، میشه شبهه موضوعیه. وی اصالت البراءه از قربت ترد، از قربت وقت جاری کنیم، اصالت البراءه از وجوب وقتی هم جاری کنیم، ملتزم بشه به اباحه. با اینکه میدونی یکی از اون دوتا است، وجوب یا قربت، ملتزم بشه به اباحه مستندن به اصلا، نه از خود در آوردن، اصل رو جاری کردیم، این اصل رو جاری کردیم، ملتزم به اباحه هم که شدی، این تأثیر تو عمل تو هم که نداره، بالاخره یا فاعل یا تارک، یه التزامت باشه اون نباشه فرق نمیکنه، تو عمل تو تأثیری نداره. مثال به جایی میزنه، خیلی دقت کنید، گفتیم این تنبیه هم مطالب زیادی و هم توجه زیادی میخواد، پیچیده است. مثال به جایی میزنه که مخالفت التزامیه تأثیر از نظر عملی نداره، گاهی هم ممکنه مخالفت التزامیه بکنه تو مخالفت عملی مؤثر باشه، اما شما فرض کنید مؤثرش قرار نمیدید، آیا جایزه؟ ظهر جمعه که میدونید یا جمعه واجبه یا ظهر، بگید هر دوش مبارک، اما عملا بخونید. البته اون مثال مشکل داره چون تعبدیه، تو توسلیات باید بسازن، خواهیم گفت تو تعبدیات نمیشه که قصد قربت لازمه، تو توسلیات چرا؟ رضا مثال میزدیم آیا این لباس رو باید بشورم یا اون رو؟ نمیدونم، براعت از وجوب هر دو جاری کن، مرتضی به اباحه شو، اما عملا فاعل باشه، دخل نده برای این التزامت به عمله. مع اتحاد زمان وجوب و حرمت، چون اگر زمان وجوب و حرمت مختلف باشه که علم اجمالی نیست، آیا در اون روز بالخصوص، اون ساعت بالخصوص قسم خورده بر وقت یا بر ترک وقت دمونه؟ این مثال داره شبهه موضوعیه، مثال داره شبهه حقوقیه، و مثل التزام به اباحه موضوع کلی مردد امره بین الوجوب و تحریم، دخل بیت کافر، موضوع کلی. دفن المیت کافر علم اجمالی دارم یا واجبه یا حرام. بیا اصل رو از اصل براءت از وجود از حرمت رو جاری کنم ملتزم به اباحه میشم. این تأثیر تو عمل من که نداره. البته میگه من عدم کون احدهم المعین تعبدی ها ببینی؟ یه وقت هست که علم اجباری دارم به اینکه این عمل یا واجب یا حرام، اما اگر واجب باشه قصد قربت میخواد، قصد الامر میخواد. حده و معیم فرض کنید میگم این عمل آیا واجب یا حرام، نمیدونم. آیا نماز عید فطر واجب یا حرام؟ اگر واجب باشه که قصد قربت نمید، اینجا نمیتونم اصول اصل براءت از وجود از حرمت هر دو رو جاری کنم، ملتزم به اباحه بشم. ملتزم به اباحه که بشم این خودش عین مخالفت اولیه است. انجامش میدی پس تو قربت از بین میده. لذا از کنید باید بسید به توسلیات زد و عدم کون احد و معیم تعبدیین یعتبرو. این یعتبرو تفسیر تعبدیینه. تعبدیین اونه که معتبرش درست قصد امسان. خب حالا ادامه مطلب. فا این المخالفت فیل مثاله، یعنی چه مثال که سطح اخیر صفحه قبل بود، چه مثال التزام به اباحه موضوع کلی مرتب هم بود. لیست من حیث العمل لنه لا یخلو. میگه مثال به جایی زدیم که اصلا التزام تو تأثیری بر عمل تو نداره. تو عملا یا کاهدی یا تاریکی، بالاخره میت کافر رو یا دفن میکنی یا نمی کنی. علم اجمالی داره به وجودش و حرمتش، ملتزم به اباحشی، بازم عملا یا فاعلی یا تارکی. ملتزم به اباحه هم که نشی، اصول رو جاری نکنی برای نتیجه گیری اباحه، اباحه ظاهریه، بازم یا فاعلی یا تارکی. لأن المکلف لا یخلو من الفعل الموافق در وجود و ترک الموافق در حرمت. فلا قطع بالمخالفت الا من حیث الالتزام به اباحت الفعل. البته میدونی تو به برکت اجرای اصل براءت از وجوب و از حرمت معتقد به اباحه شدی، با حالا که واقع یا وجوب یا حرمت التزمت به ما هو مخالف بالواقع، اما هو مجبور هم در واقع. مخالفت انتظامیه تو توسلی ها، آیا اینم جایز نیست؟ بالاخره علم اجمالی اگر اصل عملی رو خنسا میکنه، جلوش رو میگیره، آیا تو فقط حیطه عمل یا حتی تو حیطه التزام؟ از ثانی مخالفت رو من حیث العمل میخواد اصالت البراءه از وجوب ظهر و جمعه جاری کنه که هیچ کدوم رو نکنه. اصالت البراءه از حرمت این لیوان و اون لیوان جاری کنه، هر دو رو بخوره یا یکیش رو بخوره، خود عملا دست به کار بشه. مخالفت من حیث الامر مثل ترک امرین لذین یعلم رجوع بعده، قرائت جاری کنه. که ظهر و جمعه هر دو رو تر این لباس و اون لباس هیچ کدوم رو نشونه. ارتکاب فعله اینه که یعنی رو بخنبت عدم هر دو لیوان رو بکنه. البته ایشون گفته اما ترک الامرین ارتکاب و فعلین لازم هم نیست بگه فعلین امرین حتی یکیش که میشه مخالفت احتمالیه، چون اینم تو براعت بحث بکنیم تو براعت خواهد آمد که یکیش هم جایز نیست. هم نبیره براعت جایی کنی تو یکیش تا برسه به هر دوش بخوری یا ترک. فإن المخالفات آنها من حیث عمل. دو تا نکته رو تو اینجا از خارج گفتیم که تو عبارت استراحت نفرموده بود. یکی این که مخالفت التزامیه رو که میگیم آیا جایزه یا نه، خیال نکنید منحصرا در جایی که تأثیر تو عمل نداره. مثالی که شون زد به جایی زد که تأثیر تو عمل نداره. میشه هم مثال زد به جایی که تأثیر تو عمل میتونه داشته باشه، شما تأثیر نمیدید، اونجا میتونه بدرش. آیا این لباس رو باید بشورم یا اون رو؟ میدونم یکی شو باید شستشو بده. بیام اصالت و قرآن از وجوب این از وجوب او جاری کنم، ملتزم بشم به اباحه. اما عملا فرض کنید احتیاط هر دور انجام بده. اینجا معجبه است. یه نکته یکم از کردیم این مخالفت التزامیه سریعا تو ذهن کن نه خب معلوم جایز نیست بدعته. وقتی من میدونم دفن میت کافر یا واجب عند الله یا حرامه، بیان مرتزم بشم به اباحه؟ از کردیم التزاممون به اباحه از ناحیه اصل عملیه. اصل عملی در این داره ادخال مارای سمیلت دین به دین نیست. پشتوانه دار اگر بگیم مخالفت التزامیه فقط در این حیطه است که این آنچه که بهش ملتزم شدیم مستندن به اصل میدانیم با واقع موجود که یا وجود یا حرمته نمیسازه. ما میدونیم در واقع اباحه نیست. و بعد از ذلك فنقول اما مخالفت غیر العملیه همون التزامیه فالظاهر جوازها فی شبهت موضوعیت و حکمیه معنی. خب ایشون حساب شبه موضوعیه را از حکمیه جدا کرده. در شبهات موضوعیه فقط راحت تر میتونیم تثبیت کنیم جواز مخالفت التزامیه. در شبهات حکمیه پیچیده تره، اونجا هم جایز میدونه ایشون ولی پیچیده تره. و بحثم از کردیم تو توسلیات سر، چون تو تعبدیات سر مخالفت عملیه در بیاره مخالفت التزامیه. این پاراگراف رو باید عبارت چی بکنیم؟ یک سبابون رو داره و توضیح میخواد که برسیم به دلیل. اما به شبهت موضوعی وارد اقامه دلیل میشه. فالظاهر جواز و به شبهت موضوعیه مثال که کنار کتاب یادداشت کنید بد نیست. یه جنازه پیش روی ماست، نمی‌دونیم آیا جنازه مؤمن یا کافر، چون به موضوعی است. می‌دونیم دفن کافر حرام، دفن مؤمن واجبه. این جنازه چیه؟ مؤمن یا کافر، چون به موضوعی است. شما براعت جاری کنید هم از وجوب دفن این هم از حرمت دفن این. ملتزم بشید دفن این مباح. عملا هم که تأثیر نداره این التزام، این التزامتون مگه تأثیر رو عملتون داره؟ التزام نباشه بلاخره یا فاهمی دو تاریخی که التزام پس یا فاهمی دو تاریخ ایشو به موضوعیه. از شبهت الحکمیه بگید دفن کافر واجبون ام حرام، نمیدونی شبه حکمیه است. نمیگیم دفن این جسد، دفن کافر. خب هم براعت از وجوب جاری کن، هم براعت از حرمت جاری کن. ملتزم شون مباحه، دفن کافر مباحه. عملا هم که یا فاعل یا تارک بگیم تأثیر نداره، التزامه. آیا جایزه؟ التزام به ما خوب هم مخالف کن مقایران به معلوم اجمالا به ظاهر جوازش. سواهون این سواهون توضیح میخواد این رو کنیم مالا اقامه دلیل بر هر کدام از این اما وارد میشه در این که هر کدام رو تثبیت کنه. در شبهات موضوعی خیلی راحت مطلب تثبیت میشه که در امای اول یعنی سبب است. اما سواهون میگه فرق نمیکنه طرف که این شبهه در موضوع واحد باشه. مثل مثال زدیم این جنازه پیشمونه آیا دفنش واجب یا حرام؟ کافر تا واجب باشه، مؤمن تا حرام، تا واجب باشه، کافر تا حرام باشه، نمیدونم. وجوب دفن همین، حرمت دفن همین، حرمت همین دفن، وجوب همین دفن. طرفین شبهه توی موضوعه علم اجمالی دارم به این که یا وجوب یا حرمت، اما وجوب و حرمت هر دو به یک موضوع متعلقند، کدام یکیه نمیدونم. گاهی طرفین شبهه تو دو تا موضوعه، دقت کنید. یک لیوان آب است، یک لیوان مایع است، نمیدونم آب یا بود، نمیدونم. علم اجمالی دارم یکی از این دوتاست، وردارم با او وضو بگیرم. وقتی وضو گرفتم علم اجمالی دارم یا بدنم نجس شده و حدث رفت نشده، حدث که رفت نشده هیچ، بدنم هم نجس شده، و یا نه ایکیه او وقتی که این مایه بول باشه. اگر این مایه بول باشه نه فقط حدث رفع نشده بدن هم نجس شد. اگر این مایه آب باشه حدث رفع شده بدن هم پاک، از قبل پاک بود الان هم پاکه. بعد از وضوع علم اجمالی دارم یا حدث رفع شده یا بدن هم نجس شده. خوب دقت کنید، علم اجمالی به طهارت بدن، به نجاست بدن، موضوع نجاست بدن جسم، یا رفع حدث، موضوع حدث روح، موضوع رفع حدث طهارت روح نفس، یا حدث رفع شده یا بدن نجس شده. علم اجمالی دارم به این خوب یا اون خوب، هر خوب موضوع خودشو داره، نجاست بدن، طهارت روح، اگر اون آب، اگر اون مایه آب بوده، طهارت نفس آورده. اگر هو بوده، نجاست بدن آورده. کدامشه نمیدونم. دقت کنید. بیان در همچی جایی استصحاب طهارت بدن و استصحاب بقاء حدث جاری کنه. این مخالفت عملیه نیست، فقط التزامی است. خیلی دقت کنید، این مثال مشکل داره، توضیحش دقیقه. من علم اجمالی دارم، بالاخره یا بدنم نجس شده، حدثم بود و هست، یا حدث رفت شده. اگر آب باشه حدث رفت شده، اگر بول بوده اون مایه، بدنم نجس شده. بیام اصل عملی جاری کنم. چه اصلی؟ استصحاب. استصحاب بقای حدث جاری کنم، بگم مختصر. استصحاب طهارت بدنم جاری کنم، بدنم هم پاکه، بدن پاک بود دیگه. قبل از اینکه با این مایه مشکوک وضو بگیرم، بدنم پاک نبود. الان که وضو گرفتم، نمیدونم نجس شده یا نه، استصحاب بقای طهارت کنم، طهارت بدنم نجس نشد. حدثم بود، محدث بودم، آیا با این مایه وضو گرفتم حدث رفت شد یا نه، استصحاب بقای حدث بود. این مخالفت عملیه نیست، مخالفت التزامیه است. چرا مخالفت عملیه؟ مخالفت التزامیه است چون شما میدونید یا نجاست بدن و بقای حدث، یا رفع حدث. اما هر دو رو کنار زدید، هم حدث رو نگه داشتید، هم بدن رو پاک کردید با این اصول. این مخالفت التزامیه است، مخالفت عملیه نیست. چون وقتی که این اصول رو جاری کنیم، نتیجهش اینه که من حکم میکنم وضو ندارم، خب باید برم دوباره وضو بگیرم، دوباره وضو میگیرم. اگرم اولی وضو بوده، میشه وضو اون علال وضو، دور اون علال دور، مخالفت عملیه نمیشه. میشه مخالفت التزامی. اما یقین داری این دو استصحاب با ما هوال واقع مخالفه؟ هم استصحاب بقای حدث جاری میکنیم، استصحاب بقای طهارت بدن. اما عملا این استصحاب ها مشکلی درست نمیکنه، تأثیری نداره، چون شما بعد از استصحاب ها باید به وضو بگیرید. میگه سواء کان الاشتباه و ترتیب بین حکمین موضوع واحد کالمثالین المتقدمین. مثالین متقدمین یک سطر اخیر صفحه قبل بود، یک سطر اول همین صفحه بود. سطر اخیر صفحه قبل، سطر اول همین صفحه. ار بین حکمین لموضوعین، دو خب در دو موضوع، نه در موضوع واحد. اونجا حکمین بود در موضوع واحد، دفن میت کافر این موضوع واحده، آیا واجب یا حرام نمیدونه. اما اینجا حکمین برای دو موضوع، آیا حدث رفت طهارت آمد، آیا طهارت آمد که موضوعش نفسه، یا نجاست آمد که موضوعش بدنه. مثل طهارت بدن و بقاء حدث که اینا نتیجه دو استصحابه. لمن توزع این قفلتن رو تو پرانتز بگیرید، دور خط بگیرید، بعد میگیم برای چی کلمه قفلتن رضا بگرده. اصلا به کلمه قفلتن فعلا هیچ کار نشده. لمن توزع به مایه مردد بین بول و ما، یه لیوان آب جلو بوده، نمی‌بینیم بول یا آب، یکی از این دوتاست، برمی‌داریم وضو می‌گیریم. بالاخره تا وضو گرفتی علم اجمالی داری، یا حدث رفته یا بدنت هم نجس شده. حدث که نرفته بدنت هم نجس شده. نجاست بدن طهارت نفس. یک کسی دوتاست بیایی بگی نه اینه، نه استصحاب بقای حدث جاری میکنم و استصحاب طهارت بدن جاری میکنم بعد از این وضو. طهارت بدن که نتیجه استصحاب طهارت بدن بعد از وضوئه، بقای حدث که نتیجه استصحاب بقای حدث بعد از وضوئه. لمن توسعه قفلتن، قفلتن رو برای چی میاره؟ برای اینکه وضو امر عبادیه، اگه قفلت نباشه التفات باشه قصد قربت متوشی نمیشه. قفلتن رو میاره برای اینکه قصد قربت متوشی بشه. حواست نبوده این لیوان آب رو برداشتی وضو گرفتی بعد میگی یا آب بود یا بود، اما وقتی که برداشتی رفتی وضو گرفتی کاملا قصد قربت داشتی، چون اصلا قابل بودی این مایه چی هست. علم اجمالی شعنی بود. آخه ممکنه بگید اگر قفلته پس علم اجمالی، علم اجمالی بعد از وضو به بار میاد، عیبی نداره. وضوی رو گرفت الان میدونه یا بدنش پاکه یا بدنش نجسه، به حدث رفته. اگه بول باشه بدن نجس، اگر آب بوده حدث هم رفته، بدن که پاک بوده از بعد حدث هم رفته. خب اما مخالفت غیر العملیه خاص ظاهر جواز ها در شبه موضوعیه و در شبه حکمیه، و اما وارد مقام اثبات میشه. هرچی گفته شد تا اینجا مقام ثبوت بود، یعنی تصویر بحث بود، از اینجا بحث تصدیقیش میشه.